ساعت 18:30 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حمید فاطمی هستم و از شما دعوت می کنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. تیم 7 نفره ناظران بین المللی در سوریه برای بازدید از هومس وارد این شهر شد. مقام های پاکستانی تایید کردند که تمام 127 سرنشین هواپیمای سرنگون شده پاکستانی کشته شدند. محمود احمدی نژاد پس از حدود 3 سال غیبت بار دیگر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد. ناظران سازمان ملل بر آتش‌بس سوریه برای بازدید از هومس عصر شنبه وارد این شهر شدند. به گفته مقام‌های حکومت سوریه، گروه 7 نفری ناظران در ابتدای ورود به هومس با فرماندار این شهر دیدار و گفتگو کردند. مخالفان حکومت بشار اسد گفتند حملات توپخانه ارتش سوریه پیش از ورود این ناظران متوقف و تانک‌ها نیز مخفی شدند. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اعزام 300 ناظر دیگر به سوریه تا ساعتی دیگر آغاز می شود. مقام های پاکستانی روز شنبه تایید کردند که تمامی 127 سرنشین هواپیمای مسافربری که عصر جمعه در نزدیکی اسلام آباد سقوط کرد کشته شدند. این هواپیمای بوئینگ 737 از کراچی راهی اسلام آباد بود که شامگاه جمعه در شرایط جوی نامناسب در چند کیلومتری فرودگاه بین المللی بی‌نظیر بوتو در اسلام آباد سقوط کرد. تحقیقات برای کشف علت این سانحه آغاز شده است و به گفته وزیر کشور پاکستان، مالک شرکتی که این هواپیما به آن متعلق بوده فعلا اجازه خروج از کشور ندارد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست صبح شنبه این مجمع از حضور محمود احمدی نژاد در این جلسه تشکر کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت است، پس از حدود 3 سال غیبت روز شنبه بار دیگر در این مجمع شرکت کرد. هاشمی رفسنجانی در ابتدای این جلسه با تشکر از حضور احمدی نژاد ابراز امیدواری کرد که حضور او در جلسات مجمع تداوم داشته باشد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88، محمود احمدی نژاد در مناظرات تلویزیونی به شدت از هاشمی رفسنجانی و فرزندان او انتقاد کرده بود. مقام‌های امنیتی افغانستان اعلام کردند 5 نفر را که 10 تن مواد منفجره به همراه داشتند دستگیر کردند. شفیق الله طاهری سخنگوی اداره امنیت افغانستان روز شنبه در کنفرانس خبری گفت که افراد دستگیر شده قصد داشتند این مواد منفجره را در حمله بزرگ و در مناطق پر ازدحام کابل به کار ببرند. آقای طاهری گفت شبکه حقانی و طالبان به این 5 نفر آموزش داده بود. به گفته این مقام امنیتی افغانستان، مواد منفجره در 400 بسته زیر بار سیب زمینی یک کامیون جاسازی شده بود که در حومه کابل کشف شد. در ادامه این برنامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازه. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه هستیم. آدرس ایمیل این برنامه هست dariche@radiofarda.com. dariche@radiofarda.com. برای شما لحظات خوبی آرزو می‌کنم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با وضعیت یک زندانی محکوم به اعدام که حکمش به اجرای احکام رفته، حمید قاسمی شال. او برادر ناخدای کم البرز قاسمی شاله که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود و چند ماهی پس از صدور حکمش در سال 88 بر اثر بیماری در زندان درگذشت. و حالا حمید قاسمی شال، این شهروند ایرانی کانادایی، هم به اتهام همکاری با برادرش در جاسوسی در آستانه اعدام قرار گرفته و هر لحظه ممکنه حکمش اجرا بشه. دولت کانادا هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هر چه زودتر حکم حمید قاسمی را لغو کنند و اجازه بدن او به کانادا برگرده. خواهر حمید قاسمی شال درباره وضعیت برادرش توضیحات بیشتری میده.
روز شنبه به من زنگ زدن و گفتن که یه نوبت ملاقات حضوری به شما و مادرتون داده شده. روز شنبه که اینا به من زنگ زدن روز خاکسپاری خواهر کوچیکمون بود. گفتم اگه ممکنه همون دوشنبه بیام. گفتن نه، بهتره همون یک شنبه شما اینجا باشید. برای ملاقات حمید به زندان ادین رفتیم و تو قسمت اجرای احکام حمید رو آوردن و ما اونجا حمید رو ملاقات کردیم. مسئول اجرای احکام ادین آقای خدابخشی در حضور مادر 75 ساله من که داغ تازه دخترش رو دیده بود به حمید اعلام کرد که پروندت اومده، حکم برای اجرا اومده اینجا. اتهامی که به دو برادر من زدن جاسوسی برای گروه مجاهدین خلق بوده. سندی که اونا استناد کردن یک برگ کاغذ آ4ه که تو این کاغذ آ4 که میگن ایمیله، منتها این کاغذ هیچ گونه لوگویی که نشون بده مال کدوم سرور یاهو جیمیله یا هر سرور دیگه‌ای باشه نیست، فقط یه کاغذ آ4 که یه آدرس فرستنده گیرنده توش تایپ شده و متن درخواست اطلاعات که ما این رو به دو تا از کارشناس‌های رسمی دادگستری دادیم که هر دو به اتفاق تایید کردند که یک همچین ایمیلی با خطاهایی که توی آدرس ایمیل وجود داره امکان ارسال نداره. برادرای من هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارن، وابسته به هیچ گروه فرقه و گروهک نیستن، به یک شهروند ساده که زندگی معمولی خودشون رو داشتن. از تمام مردم دنیا تقاضا میکنم، التماس میکنم عاجزانه که هر که هر کمکی میتونه بکنی تو حمید رو نجات بدی. از مسئولین جمهوری اسلامی عاجزانه که رحم به حال من و خانوادم بکنن و حمید رو به ما برگردونه.
جواد علی خانی فعال دانشجویی که در بند 350 اوین زندانیه در شرایط جسمی وخیمی به سر میبره و نیاز به درمان فوری داره. او به گفته خانوادش از ناراحتی کلیه رنج میبره و خونریزی داخلی و دردهای شدیدی داره. جواد علی خانی دانشجوی سال آخر دکترای دامپزشکی از خرداد ماه 89 برای گذروندن حکم 3 سال زندانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری زندانیه. از ذوالفقار علی خانی پدر جواد علی خانی بیشتر بشنویم درباره وضعیت این دانشجوی زندانی.
ناراحتی داخلی داره، اونم که بالاخره مادر چند بار داستان رئیس زندان اجازه بدید خودت ببری، خودت نمیبری اجازه بدید ما خودمون ببریم دکتر، میبرم به اداره یه دوتا قرص مسکن میدن و باز از همین آشان کاسه. داستانی میگفت خودمون بررسی میکنیم، جواب که دو در رو جواب نمیدن، نامه میدیم، درخواست میکنیم، میدیم اونجا که خودمون بررسی میکنیم. بعد داخل زندان بردن بهداری، بهداری هم که خب به قول اینجور چیزا نتیجه نداریم. همون تو بهداری هم دکتر گفته باید این مایده رو سونوگرافی نشون بده که چی ناراحتی داره، ولی اینا جواب ندادن، اینا نبردن.
هانیه فرشی وبلاگ نویس اهل تبریز هم که از 20 ماه پیش در اوین زندانیه دچار ناراحتی کلیه شده اما از خدمات درمانی محرومه. اونطور که خانواده خانم فرشی میگن از 1 ماه پیش درخواست مرخصی استعلاجی برای او کردن اما با وجود تعیین وثیقه هنوز در گیر و دار مراحل اداری هستند و نگرانن که حال فرزندشون روز به روز بدتر بشه. هانیه فرشی به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به تحمل 7 سال زندان محکوم شده. حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران هم به گفته خانواده‌اش حال جسمی نامناسبی داره و باید تحت درمان قرار بگیره. او که از ناراحتی قلبی رنج میبره و دارو مصرف میکنه به تازگی دچار درد معده و ناراحتی‌های گوارشی هم شده. حشمت الله تبرزدی 1 روز پس از عاشورای سال 88 بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی علیه امنیت کشور به تحمل 9 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. حسین تبرزدی فرزند حشمت الله تبرزدی درباره وضعیت پدرش اینطور میگه.
ایشون در آخرین ملاقاتی من باشون داشتم اظهار داشتن که معده‌شون دچار یک سری نارسایی شده و دلیل اصلی این هم میتونه پایین بودن کیفیت غذاها باشه، غذاهای زندان. در نوروز خود ایشون هم درخواستی نوشتن با اصرار خانواده، ولی متاسفانه مقامات زندان با اعطای مرخصی مخالفت کرد. اصلا درخواست ایشون به دادستانی هم نرسیده بوده، همون مقامات زندان پشت نامه درخواست نوشته بودن که شما دارای شرایط مرخصی نباشید.
رضا شهابی فعال کارگری هم که پس از باخبر شدن از حکمش 4 روز در اعتصاب قضا بود، بنا به خواسته خانواده و دوستانش روز چهارشنبه اعتصاب قضاش رو شکست. او که از خرداد ماه 89 در زندان به سر میبره، به اتهامهای اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، جمعاً به تحمل 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم شده و این حکم هفته پیش به او ابلاغ شد. آقای شهابی به گفته خانواده‌اش حال جسمی خوبی نداره و باید هر چه زودتر برای درمان به بیمارستان منتقل بشه. ربابه رضایی، همسر رضا شهابی:
تا اونجایی که من میدونم که با یکی از دوستانش صحبت کردم، پزشک قانونی که اومده معاینه‌اش کرده، گفتن تو همین یکی دو روز آینده باید انتقالشون بدن به بیمارستان برای درمان. همون گردن دردی که داشتن که چند وقت هم تو بیمارستان موندن که عمل نشدن، برای همون مشکل گردنشون و مشکل کمر که الان داره، برای کمر دردشون. یه سری هم از مریضی ها که سوقات زندان هست.
دادگاه ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب، برای رسیدگی به اتهام جدیدش در رابطه با نوشتن نامه به رهبری، روز یکشنبه 27 فروردین ماه بدون حضور خودش برگزار شد. آقای قدیانی اعلام کرده از اونجایی که دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار میشه، صلاحیت لازم برای رسیدگی به اتهاماتش رو نداره. آقای قدیانی به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به تحمل 4 سال زندان محکوم شده و با وجود ناراحتی قلبی و شرایط نامناسب جسمی از 2 سال پیش زندانیه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
شرکت نکردن، یه لایحه دادن که دادگاه غیرقانونی خوندن، گفتن که دادگاه انقلاب که کلن الان غیرقانونی هستن، دادگاه های عمومی هم اگر باشن باید با هیئت منصفه ای باشن که اونا مردم انتخاب کرد باشن، هیئت منصفه مردمی باید باشن نه حکومت. به همین خاطر شرکت نکردن در دادگاه. قبل از عیدم یه وقت پزشک ما گرفته بودیم که نبردنشون، بعدش هم که دوباره باید میرفتن چکاپ دیگه، وقت پزشک گرفتم که بازم نبردنشون. باید ایشون هر ماه چکاپ بشن به خاطر اسفندهایی که توی رگاشون دارن، باید حتما چکاپ بشن. الان 3 ماه میشه که از چکاپشون میگذره، از آخرین چکاپشون.
جعفر گنجی، فعال ملی مذهبی و از هواداران نهضت آزادی ایران، روز سه‌شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او بهمن ماه سال 89 بازداشت و به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شده بود و حالا به نوشته وبسایت کلمه، بازداشت آقای گنجی برای اجرای حکم او انجام شده در حالی که حکم زندانش به صورت رسمی به او ابلاغ نشده بود. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.